الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. سرمخوردگی شدید، خلاصه زورکی هم اومدیم درس، برای که درس تعطیل نشه. حالا اینجا شیخ علیه الرحمه فرمودن که کافر اگر خرید و فروشش جایزه است، این من باب الاستثناست و در مرتد فطری اگر کسی اشکال بکند نه از جهت نجاستش است، بلکه از جهت اینکه در معرض تلف شدن است، از باب اینکه واجب القتل است، تنها مالیت ندارد و ارزش ندارد. از این جهت خلاف له مرحوم کاشف الغطا و مفتاح الکرامه و صاحب جواهر که اینا ازشون استفاده میشد که جواز و من در مرتد فطری دائر مدار این است که توبش قبول میشد یا نه. چون نه ده. که اگر کسی گفت توبشون قبول میشه، خب پس به اسلام پاک میشن، پس قابل طهارت، وقت پس بنابراین میشه معامله کرد. اما اگه توبشون قبول نمیشه، توبش قبول نمیشه، پس این متمحض در نجاسته، پس بهش جایز نیست. این بزرگواران این جور میگفتن، شیخ مرحوم علیه الرحمه تعقیب کرده است که نه، اونایی که گفتن جایزه تنظیر به کلب کردن، سکه قابل طهارت نیست که، کلب سیود استثناء شده، کافرم استثناء شده، پس اگر گیری باشد نه از جهت نجاست است، بلکه از جهت معرضیت طلب. حالا ما اینجا عرض کردیم در حقیقت این فرمایش صاحب جواهر اینا که خواستن بگن چون قابل طهارت است به واسطه اسلام و توبش قبول میشه، پس از این جهت قابل فروشه است. ما گفتیم اولا که ما قبول نداریم نجاست به ما انها نجاست مانع از صحت معامله باشه، ما اینو قبول نکردیم. و ولو بزرگان یکی از عناوین را نفس نجاست قرار دادن، ما گفتیم نه، جواز من دائر مداره، وجود منفعت محلله و غلائیه است. نوع نجاست اسبابی که در حال نجاست منفعت نداشته است و انتفاع به شرعن صحیح نبوده، به این جهت گفتن معامل صحیح. پس اولا نجاست مانعی نیست و ثانیاً همین فرمایشی که شیخ تعقیب کردن که ایو اسباب استثناء آقایون گفتن نظیر کلب سیوب، نه به لحاظ قابلیت طهارت به واسطه توبه. و ثالثاً این سالسن تقریبا فرمایش مرحوم آیت الله خویه، حالا منتها ما چون خیلی دیگه مختصرش کردیم دیگه نخواستیم کلامشون مفصل نقل کنیم. سالسن اگر گفتید نجاست از موانع بیه، خب این قابل طهارت است، بعد از این چه فایده ای داره؟ برای که حکمی که رو موضوع میاد یسیر و فعلیان به فعلیت موضوعه. اگر فرض کردیم شرع فرمود نجس رو نیمشه بفروشی، فرضی حالا نجسه، حالا که کافره نجسه، حالا قابل طهارت هست، معنیش نیست، یعنی بعد از این میشه پاکش کرد. مجرد قابلیت دردی دوانیم کنه. پس اینی که شما بزرگان فرمودید، کاشف الغطا و مفتاح الکرامه و جواهر فرمودید این صحت و عدم صحت در مرتد فطری دائر مدار آینده شد که ببینیم در آینده توبش قبول میشه یا نه. میگم حالا یا بشد یا نشد، حالا که کافره، حالا که نجسه، نجاست بایستی مانع باشه. و اگر بخوای بگی قابلیت زوال این مصحح معامله است، همه نجاسات قابل زوال هست به استحاله. سگ هم میشد بعد نمک بشه، عذره هم بعد خاک میشد مثلا فرض بگیری، یا شراب بعد انقلاب پیدا میکنه سرکه میشه. انقلاب و استحاله ای در همه نجاسات تقریبا میاد. پس اگر قابلیت زوال نجاست مصحح معاملش باشه، در همه نجاسات باید اینو بگید. اگه بگوی انقلت با حفظ موضوع، نه این با حفظ موضوع چه اینسه، ما بگویم این چیز و اینو خواهیم بفرست،
نه ما
نه باشه نه باشه نه ما اینو داریم، ما این جسمو، ما این جسمو، ما این جسمی اینجور اینو میفروشیم برای اینکه این بعدن میشه نجاستش برطرف بشه. مگر بگوی بعد که تبدل پیدا میکنه منفعت نداشته باشه، از انتفاع بیفته، اگه اینو بگی پس بردی رو مسئله منفعت و عدم منفعت. پس معلوم شد صحت بی و عدم صحت بی دائر مدار منفعت، صرف بقای موضوع این که مؤثر نی. ما این جسم چون قابل طهارت است ولو به تبدل موضوع، ما اینو میفروشیم به اعتبار آیندش. پس خلاصه قابلیت در دوانیم کنه، ملاک فعلیت شیعه. اگر شما گفتی نجاست مانعه، خب این بالاخره حالا نجسه، این کافر حالا نجسه،
یعنی جسارت عذره با حفظ اینکه فلق عذره بکنه میشه طاهرم باشه،
این میشه طاهر باشه. من عذره کار دارم، من عذره کار دارم.
از این راه باید درست کنیم، مشکله از این نجاست، این که نجاست
معذره نیم فروش، معذره نیم فروش، آقا معذره نیم فروش.
با اینکه هم شخص کافر بود، زید ابن عبید بود، اصلا الان صار مسلمان.
خواستم من اونجا کافر نیم فروشم، این مرتکه رو میفروشم، در عذره من عذره نیم فروشم، این جسم رو میفروشم. این ای جسم قابل طهارت به استحاله، این کافرم با حفظ کفر که پاک نمیشه، اینم قابل طهارت به این که اسلام اختیار کنه. صرف تبدل موضوع عرف هم این مصحح معامله نمیشه، برای این که شما میگی این فعلیتش نجس است اما قابلیت داره پاک بشه، همونجا قابلیت هست، همینجا تبدل موضوع اینی. مگه بگوی عذره موضوعش که عوض میشه دیگه منفعت نداره، میشه خاک. میگم ها، پس معلوم میشه رفتی رو مسئله منفعت و عدم منفعت، مسئله نجاست و عدم نجاست ملاک نی. ببینید ما اینجا این نمیشه و ثالثا ان الحکم نه اون مسئله منفعت مثلا گفتیم، حالا نجاست رو بحث داریم، بیا ببینید حالا اونو میرسیم. ببینید و ثالثا ان الحکم یسیر و فعلی فعلیت موضوعه. فاگه شما گفته نجس رو نمیشد بفروشید، خب بابا حالا نجس فرضینه، فاذا قلنا به مانعیت نجاسه به نفسها، نفس نجاست مانع بشه، کانت مانعه به وجود هر فعلی، سوا اون کانت قابله للزوال ام لا. ما آینده شو که نمیفروشم، ما حالا دارم میفروشم. کیفه ولو کانت قابلیت و زوال موجب صحت البیع لجاز بیع و جمیع الاعیان نجسه، برای که همه اعیان نجسه نجاستش میشه برطرف بشه ولو فرض کن به استحاله. لامکان زوالها بل استحاله یا انقلاب. شما میگوید ای که موضوعش میره، میگه موضوعش بره، من موضوع کنم، من اینو میفروشم. و کونها به ذهاب الموضوع، اما آقایون اینجور میگن، میگن که قابل زوال نجاستش. خب شراب قابل زوال نجاستش، سرکه میشه. نه میگم ببینید و کونها و آره، چون من خیلی حال ندارم دیگه، حالا خیلی حال کلنجار با شما ندارم. و کونها به ذهاب الموضوع، یعنی این که استحاله به این میشه که اصلا اثر خاک میشه، به ذهاب موضوع، موضوع عوض میشه. این غیر و فارقه، برای این که من اینو دارم میفروشم، شما میگوی به اعتبار آینده میشه تو. خب آیندهش فرض نیست، این جس عوض شد. الا ان تخرج به ذالک الان مالیه، میگه بگوی بعد از مالیت میره، این برگشتش به اینست که مسئله پس منفعت و مالیت ملاک حال بعد میرسه. ببین علاوه بر این شما میگوی این کافر ممکنه بعد توبه کنه. خوش آدم نکرد، اون وقت نکرد، پس این قابلیتی که در آینده به فعلیت نرسد، این که دیگه خیلی چیز حجریه. علا ان امکان تحریفی به توبه ممکن فاک بشه، لایستلزم و تحققه احتمال ان لایتوبه ولا یخرج الامکان الالفعلیه اصلا، ممکن است این امکانش، این قابلیتش اصلا به فعلیت نرسه، پس به اعتبار آینده نمیشه، به اعتبار حالا باید بشه. لایقال، حالا لایقال میگه که آقا جون این که ما قابلیت رو روش انگوش گذاشته، برای این است که اگر قابلیت طهارت داشته باشه بعد که پاک میشه وقت منفعت داره. از این جهت قابلیت رو ما مؤثر میدونیم که وقتی که قابل طهارت، مثل ماء متنجس، چون قابل این است که بعد به الغاء کر پاک بشه وقت نفع داشته باشه، ما برای منفعتش میفروشیم. اینم از به اینکه قابلیت میگیم، برای اینکه قابلیت سبب میشه بعد از آنی که به فعلیت رسید مالیت داشته باشه، منفعت داشته باشه، پس معاملش صحیحه، پس قابلیت منشأ اثر هست. قلتو که پس معلوم میشه شما مسئله نجاست رو ملاک قرار ندادید، مسئله منفعت رو ملاک قرار دادید. این که میگوی آیندش مالیت و منفعت داره، ازی جهت داری میگوی پاک میشه. خب ما میگویم مرتد هم حالا منفعت داره، به سگ، سگ با نجاستش منفعت داره. پس اونی که ما میگیم بگو مسئله نجاست مطرح نی، نجاست مانعیت نداره، منفعت داشتن و منفعت نداشتن ملاکه. بله به قول همشهریام، حالا یه پاد گذاشتی رو دمش که معلوم میشه مسئله منفعت ملاکه. لا یقال لعل اعتبار القابلیه، این که قابلیت رو ما میگیم، من جهت انها توجب رغبه و المالیه، این موجب رغبت و مالیت میشه به لحاظ حال استقبالی به اعتبار آینده، المترتب علیه المنافع، که او وقت چون در آینده میشه پاک پس منفعت داره. فانه یقال، برگشت حرف شما این است که پس ما جواز و منع بیر رو دائر مدار منفعت و عدم منفعت قرار بدیم. فانه یقال مرجع و هازا، برگشت این حرف الی ما مر من دوران الجواز و المن مدار وجود المنفعه و عدمها، و فرضش در کافر هم حالا که کافر منفعت داره، بیدو دستش میده میگم یا الله زمین ها رو شوق بود، هم حالا منفعت داره. پس والمفروض والمفروض فل کافر انه نافع اون فعلا، هم فعلا منفعت داره. ای تا حالا در صورتی که اجراح نجاست بگی، و اما گفتیم در کافر اگر کسی مرتد فطری بگه بیعش جایز نیست، یا اجراح نجاست میخواد بگه، اون مسئله گفتیم نه اجراح نجاست نیست، و یا میگوی نه بابا جون من ازی را نمیگم، ازباب این که در معرض قتل و تلفه، میگیرن حاکم چه هم میکنی. ما میگیم که ای هر کس که اینو نمیتوند بکشه، اگر پیش حاکم شرع مبسوط الیت ثابت شد اون میکشدش، و ای همیشه که حکومت مبسوط الیت نی، بر فرضی هم باشد مگه ما میریم بگیم ای کافر شده، ای که نمیرد بگید من کافر شدم. بنابراین و وانگهی اگه در معرضیت قتل ملاک باشه، ممکنه چه کسی محدور الدم هم نباشه در معرض قتل باشه، یه عبدی است که این محدور الدم هم نی، امر به معروف و نهی از منکر میکنه، خیلی مسلمانش آتشه و رژیم شاه هم هست، دنبالش هستن پیداش کنن و اعدامش کنن مثلا فرض بگیرید، اون وقت پس بنابراین اونجا باید بگم که دیگه فروشش جایز نیست برای که در معرض قتل. خلاصه مرتد بودن با در معرض قتل بودن بینشون اون خصوصه بین وچه ممکن است که این مرتد نباشد، عبدی باشد مسلمان انقلابی شیش آتیشه و در معرض قتل باشه، و ممکن است مرتد باشه، اصلا حکومت خیلی ازش استفاده میکنند و استقبال هم ازش میکنند مثلا فرض بگیرید. پس ای شما میگی چون مرتد فقه ای همیشه نیست که همیشه در معرض قتل باشه،
محدور
دم بودن که ملاک نی، میگن نه میگن چون طرف یه مالیت نه. نه میگن مالیت نداره، ما میگیم این چیزی که هست در معرض قتل موجب کم این قیمتش کم میشه، نه اینکه به طور کلی مالیت نداره، ولذا عبد کافر ما مرتد فطری حاکم میشه حق داره اعدامش کنه، اما یکی دیگه بیاد بکشدش باید قیمتش رو بده، حق نداره هر کسی بکشدش، پس معلومه قیمت داره ارزش داره. بله میگم و اما کون المرتد الفطری فی معرض تلف بالقتل ففیه اولا ان مگه مرتد ملی هم اینطوره، مرتد ملی هم ای توبه نکنه میکشندش، و این هم شاید توبه نکنه میکشندش نه باید خب نه خب میدهیم اون طرف میخواد عدل میخواد آزادش کنه. آقا ببینید بله ببینید ففیه اولا ان الملی ایزنن یوم کنو ان لا، یعنی شما حالا اوقات دارم تقر نشد اما انشاءالله حالم خوب میشه دو وقت با شما بحث میکنم. ففیه اولا ان الملی بله اجازه بفهم ففیه اولا ان الملی ایزن یوم کنو ان لا یتوبه، این مرتد فطری فقط نیم ملی هم ممکن توبه نکنه، فیقتل چون ای توبه نکرد رجل که باشد میکشندش، فیقتل و امکان رجل من نهم حکمو به جواز بیعه کما مره، مرحوم کاش قلقتا و اینا در ملی اشکال نکردن، در فطری فقط اشکال کرد. و ثانیا ان مجرد وجوب قتله لا یخرجه عن المالیه و قتله خارجن، خارجن وقتی میکشندش که حاکم هم ابسولوتالیت باشه، مثلا اصلا حکومت کافر خوشش بیاد استقبال هم بکنن، و قتله خارجن لا یتحقق الا مع وجود حاکم مبسوطالیت و ثبوت ارتداده عنده، اصلا مدعی داریم بهش بریم بهش بگیم که مرتده نمیگیم آنم دو میمونه. نعم احتمال ذالک، چون احتمال میدهیم حاکم بفهمه اعدامش کنه قیمتش پایین میاد، نه اینکه بی ارزشه. نعم احتمال ذالک، یعنی احتمال اینکه گیری حاکم بیفته و بکشندش رو به موجوده و تنزل قیمته، لا سقوطها بالکلیه، نه اینکه قیمت به طور کلی بیفته، ولذا لو قتله غیر الحاکم زمنه، دلیل بر اینکه مالیت داره در همین حالا اینکه اگه غیر حاکم بکشدش پولش ازش میگیریم زامنه، پس همیشه مالیت داره. اون وقت این میخواییم بگیم حالا عموم خصوص منوچه، ممکنه یکی کسی محدور و دم هم نباشه ولی معذارک در معرض قتل باشه. پس اون نمیشه یه عبد انقلابی مسلمان نیست که خیلی انقلابی و تند و رژیم شاه هم گفتن به هر قیمت اینو که اختار کردن هر جا گیرید اینو بکشیدش مثلا. حالا این یه مالیت نداره یه عبد انقلابی، اینو نمیشه آزادش کرد مثلا فرض بگیری. و هازا یجری فی غیر محدور دم ایزم ازا کان فی معرض القتل ظلمن. و سالسم میگیم با این که میگوی در معرض طرفه آزادش که میشه که در کفارا به من گفتن یه عبد آزاد بکن. حالا به قوله شما بگو آخه این میدونی میکشه، مهم آزاد بشه که روز قیامت با حورول این مثلا فرضی افتخار کنه که من آزاد اومدم مثلا به او عالم. این چه اشکالی داره؟ و یا و سالس انهو یوم کنال انتفاع به معذالک، یعنی با این که در معرض کشته شدنه به اتقهی فل کفارات المطلقه. خب حالا عبارت شیخ انصاری علیه الرحمه متممش رو میکنیم. عقول و شیخ فرمود لا اشکال و لا خلاف فی کون مملوک المرتد عن فطرته ملکن و مالن مالکه. از که ملک با مال فرق میکنه دو بینشون و خصوص ملت است. مال یعنی چیزی که ارزش داره به طوری که یوب زلو به ازاه المال حاضر مردم برای پول بدن. یه دونه گندومی که مال شما باشه ملک شماست، اما مالیت نداره، کس پول براش نمیده. و ممکنه یه چیزی مالیت داشته باشه اما ملکی کسی نباشه، مثلا انفال جنگلا، جنگلا ملکی کسی نی اما مالیت داره. وقت یه چیز هم ممکنه هم مرد بشه هم مال، لذا هر دو رو ذکر میکنند. بله یه مرتد انفرتت ملکم و مال هم لماره که و یجوز و لحول انتفاع و به اینا عبارت شیخ علیه الرحمه است بل استخدام مالم یخته تو نکشتندش ازش بیگاری میگیریم. و انما استشکل منش تشکل فی جواز بیعه، اونا که اشکال کردن نه از جهت نجاسته بلکه از جهت در معرض تلفه. من حیث رو میفرماید که بل و انما استشکل من استشکل، اونا که اشکال کردن فی جواز بیعه من حیث رو کنه فی معرض القتل بل واجب الاتلاف شرعن چون مرتد فتی. فکأن الاجماع منعقدون، مثل که اجماع داریم علا عدم من من بیعه من جهت عدم قابلیت طهارتهی به توبه. یه بگویم منعش از جهت این است که توبش قبول نیست، از این حرفا نیست، مسئله در مرز تلف بودن ملاکه. قال فی الشرایع و یصح رهن المرتد و این کان عن فطرته، با اینکه رهن با بی با هم یه تلازمی دارن، بلکه در رهن اشکال بیشتره، در بی مالیت میخواییم داشته باشه. ولو آنما عبد مرتد فطری رو میخریم، آنما مالک میشیم، بعد آزادش میکنم، بعد کشتانش هم که کشت. اما رهن باید یه مالی باشن که باقی باشن که اگه طلبمون وصول نبود از ناحیه‌ای وصول کنیم. در رهن برای استیساقه، برای که من مطمئن باشم مالم تلف نمیشه. ره مشکلش زیادتره، معلوم میشه پس مالیت داره قطعا که رهنش جایزه. قال فی الشرایع و یصح رهن المرتد و این کان عن فطرته، پس معلوم میشه مالیت داره. در مسالک گفته است ممکنه بیان تلفش کنم. و استشکل در مسالک در این کلام شرایع من جهت وجوب اتلافهی و کونهی فی معرض تلف، پس تنهو مالیت ثابت نداره. سم مختار الجواز، بعد خود این مسالک هم اختیار کرده نه رهنش جایزه، لبقاء مالیتهی الى زمان القتل، برای که تو زمان کشتن که مال هست، حال دو روز هم دو روزه، حاکم شهر هم نمیدونه خبر نداره. و قال علامه در قواعد و یصح رهن المرتد و این کان عن فطرته علا اشکاله، یه علا اشکاله برای همین است که چون در معرض تلف است و اینا. حالا جامع المقاصد که شرح قواعده و چه اشکال رو ذکر کرده، میگه و چه اشکال این است که ممکن است بکشندش و مالیت بقا ندارد مالیتش. و ذکر فی جامع المقاصد، جامع المقاصد ولی محقق کرکیست، شرح قواعد علامه است. و ذکر در جامع المقاصد ان من شعل اشکال، یعنی اشکالی که در مسالک دارد این است، انهو یجوز و بیعو، وجه این که بگویم میشه به رهنش، میگویم گفتن کلا ما جاز بیعو جاز رهنو، انهو یجوز و بیعو فیجوز و رهنو به طریق اولا، یعنی مالیت داره. حالی اولویتش ما دیگه نتعمیدیم که اولویتی نداره، برای که رهن گفتن کلا ما جاز بیعو جاز رهنو. و ان مقصود البیع حاصلون، ای و انه بیان این است، بگویم نیمشه، میگویم بیعش میشه اما رهنش نیمشه، رهن مشکلش زیادتره، برای که بیع مالیت آن ما کافیه، اما در رهن باید بموند برای اینکه شما بتونی اون دین دو ازش بکنی، پس مالیت باقیه میخواد برای استیصاق. این است که میگه و انه مقصود، ای و انه بیان این است که بگویم نیمشه رهنش، و ان مقصود البی حاصلون و اما مقصود الرهن فقد لا یحصلون به قتل الفطری، حتما مقصود رهن حاصل نمیشه، برای که فطری رو قطعا میکشن، ملی هم ممکنه بکشن توبه نکنه، ولی آخر رو قد لا یتوب، دیگری هم که ملیه ممکنه توبه نکنه باز اونم میکشن. و وقت سم مختار الجواز، بعد در آخر جامعه و مقاصد خودش هم اختیار جواز کرده، گفته حالا که در آخر مالیت داره، که اینجا ما پاورقی نوشتیم که این که میگه در مقصود نوشتیم، یعنی ان المقصود منه مقصود به یحصل بالملک ولو آن، اما مالم میشه بعد آزادش میکنم مثلا، اما به خلاف رحم ازر غرز و من الاستیصاق، قرض از رهن این است که من دلم محکم بشه که قرضمو از ای در میارم، ولا یحصل الا مع دواب الملک و ثباته، وقتی استیصاق حاصل میشه که ملک باقی بمونه و ثابت باشه که من بتونم طلبمو ازش وصول بکنم، پس رهن اشکالش بیشتره. ولی مع ذلك هم شرایع هم قواعد هم جامع مقاصد گفتن رهنش جایزه. بعد حالا شیخ علیه الرحمه می فرماد و قال فی تذکره، ما حالا مکاسب می خونیم پرس کنیم، و قال علامه در تذکره، المرتد ان کان عن فطرته ففی جواز بیعه نظر ینشا من تضاد الحکمین، تضاد حکمین این که از یه طرف می گوید واجب القتل، از یه طرف میگوی حالا که میفروشی مال مردمه محترمه تحویلش بده و وجوب تسلیم داره، اینا با هم زده است مثلا. یعنی شعو من تواد الحکمن، یعنی حکم به وجوب قتل و حکم به وجوب تسلیم به مالک، و من بقای الملک، من بقای الملک وقت جوازشه، بگم حالا که ملک هست حالا شد بخوشه، حالا اجالتن الان این ملکش بود، حالا فعنه کسبهول مولا، به چه دلیل میگوی ملکش باقیه؟ برای که اگه فرض کردی تو قبل از اون که میخوانه اعدامش کنن یه عبدی است مثلا، فرض بگیری که طراحه، تا میان ببرن اعدامش کنن یه نقشه ای طرح میکنه، خودش یه ملیون ارزش داره، همین کسبش مالی مولاشه، پس مالیت داره. فَإِنَّ كَسْبَهُ لَمُلْ، همه کسبا که بیل زدن نی، یه وقت میبینی یه عبد مخترعیه، تا این 5 دقیقه به اعدامش مونده یه طرح و نقشه ای میدهد که 1 میلیون یا 2 میلیون ارزش دارد، مثلا فرض یه نقشه میکشه چقدر ارزش داره، پس مالیت داره و مالی مولاش هم هست. فَإِنَّ كَسْبَهُ لَمُلْ، این مال مرتد فطری. حالا عبارت تذکره است میخونیم، اما عن غیر فطرته، اما اگه مرتد غیر فطری باشه، فالوجه صحت و بیعه لعدم تحتم قتله، برای که قتلش حتمی نیست. نه اونجا ما اشکال کردیم، اونم ممکن است که مرتد ملی است، اما میدونیم یکی نو خاله یقین داریم به حضرت عباس توبه نیم کنه، خب وقتی یقین داریم به حضرت عباس توبه نیم کنه، پس قطعا میکشه ازشون، اونجا تحتم قتل. ثم ذکر علامه عبد محارب را در تذکره. محاربی که در میدان حربه، اونجا داشتیم که اگر چنون چه کسی که محاربه است در حالی که جنگ برقرار است اسیر شد، اینجا واجب القتل، امام هم نمیتونه عفش کنه اونجا، او باید کشته بشه، برای که اینا ممکن است بمونند و بعد مثلا دوباره بیان علیه مسلم کنند. اگر کسی که شد قبل ان تزع الحرب و اوزارها اسیر شد، واجب القتل. وقت اونجا بحث شد که حالا یه عبد باشه با اینکه واجب القتل، اینجا واجب القتل، امام هم نمیتونه عفش کنه اونجا، او باید کشته بشه، برای که اینا ممکن است بمونند و بعد مثلا دوباره بیان علیه مسلم کنند. اگر کسی که شد قبل ان تزع الحرب و اوزارها اسیر شد، واجب القتل. وقت اونجا بحث شد که حالا یه عبد باشه با اینکه واجب القتل، میشد فور معاملش کرد یا نه؟ ثم ذکر علامه محاربی را که لا یقبل توبته، محارب که لا یقبل توبته همون است که قبل ان تزع الحرب و اوزارها اسیر شده باشه. بله، اینجا ما نوشتیم یعنی من اسره و الحرب قائمه بعدو، یعنی هم جنگ برقراره، فانه یجب قتلو. راجع تذکره جلد اول صفحه 466 راجبی. ثم ذکر محاربی که لا یقبل توبتو لوقوعها بعد القدرت علیه، برای اینکه ای واقع شده ای توبه، یعنی اگه توبه بکنه بعد از اونی که قدرت برش پیدا کردیم، یعنی بعد از اونی که اگه جلوتر توبه کرد توبهش قبوله، اما بعد از اونی که قدرت کردیم و اسیرش کردیم بلا توبه بکنه یه فایده نداره لوقوع توبه بل قدرت علیه. و مع ذلك علامه گفته میشد بفروشید. چرا؟ واستدل علی جواز بیعه بما یظهر منه جواز بیع المرتد عن فطرته. گفته این حالا چه مالیت داره؟ حالا تا نکشتندش، همین که عرض کردم یه نقشه الان میکشه 1,000,000 ارزش داره، پس مالیت داره. ولی ثم واستدل علی جواز بیعه بما یظهر منه جواز بیع المرتد عن فطرته و جعله. علامه اینو قرار داده، خوب بود خود عبارت تفسیرش شیخ زین که حالا ایشون مختصرش کرده، میگه نظیر مریض یا عبد مریضی داریم الان دیگه سرطان داره و گفتن ها این یه تو سکرات تو میره، اما این مشاله اینقدر باهوش است و استعداد، همین حالا تو این مرضش یه طرحی نقشه مفیدی با میکنه، یا نه اقلا برای کفاره میتونیم آزادش کنیم که آزاد از دنیا بره. بله، و جعله، یعنی قرار داشت علامه این عبد محارب را نظیر مریضی که معیوس عن برعه سرطانیه یا ارزش داره. نعم، منع علامه در تحریر و شهید اول در دروس ان بیع المرتد ان فطرتن و المحارب اذا وجب قتله للوجه المتقدم عن التذکره، همونی که تذکره گفت تضاد حکمند، از یه طرف میگوی بکشش، از یه طرف میگوی تحویل مشتری بده، اینا که هم جور نمیاد. بله، متقدم عن التذکره. بل فی دروس، دروس گفته مرتد ملیش هم گیر داره تا توبه نکرده، برای که شاید توبه نکرد و واجب القتل باشه، رو همین گیر مالیت، اینا مسئله مالیت تو ذهنشون بوده نه مسئله نجاست و طهارت. بل فی دروس ان نبی المرتد ان ملت نیزم مراعا به توبه، ای توبه کرد میشه دروشی به الا مالیت ندارد مثلا. و کیفکان، بالاخره شیخ علیه الرحمه میخواد بفرمان که این متبع فالمتتبع یخطئ، کسی ای تتبع کنه قصد پیدا میکنه به انشترات قابلیت طهاره، شرط قابلیت طهارت در چیزاییست که انتفاع بهش توقف طهارت داره، مثل ما متنجس مثلا حال میخوام بخورم، اگر یه چیزی انتفاع بهش توقف بر طهارت داره، این تو شما میگوی قابلیت طهارت باشه کافیه، اما چیزی که نه در حال نجاستش منفعت داره، عبد با کفرش 1,000 بار ازش میشد بکشی، سگ با نجاستش وسیله سید میشه،
این دیگه به آیندهش کار نداریم، فعلیتش چون منفعت داره پس قابل معامله است. و وقت اینا همه دلیل اون میشه که ما گفتیم اصلا استثناءات، این که چهار تا چیز رو استثناء کردن برای این که این چهار تا منفعت داشته در حال نجاست، پس اصلا یدور و امر الجواز و المن مدار وجود الانتفاع و عدمه و کیفکان فل متتبع یحتو و ان اشتراط قابلیت طهاره انما هو فی ما یتوقف الانتفاع المعتد به علی طهارته. و لذا شیخ در مبسوط از اول فرمود که مبی یا آدم یا غیر آدم، آدم از باب این که این نجس هم باشه معذالک منفعت داره معاملش جایزه، اصلا در عبد ای گیر نکرده است در صحت معامله. ولذا قسم فی المبسوط مبی را الى آدمین و غیره ثم اشترط طهاره فی غیر الادمی، طهارت رو در غیر آدمی شرط کرده، ثم استثنى الكلب السيود و بعد کلب سیود رو استثناء کرده، پس آدمی از اول معاملش مانعی نداره برای اینکه همین حالا که نجس هم هست منفعت داره. اینجا ما زیرش نوشتیم راجع مبسوط جلد 2 صفحه 165 و قد مر کلامه فی اول مسئله، عبارت مبسوطشون ذکر کرده بودیم دیگه اینجا ذکر نکردیم. با کمال معذرت و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.